أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، واللعن على أعدائهم أعداء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. در سیر جلوه های جمالی سجایای نبی مکرم اسلام و زیبایی های اخلاقی اون بزرگوار، در تابلوهایی که وحی الهی ترسیم کرده، از دلنشین ترین و جامع ترین آیات این آیه کریمه سوره آل عمران است: فبما رحمت من الله لنت لهم، به برکت، به سبب رحمت فخیم و بزرگی از جانب الله سبحانه، لنت لهم، با اونها نرمش به خرج دادی یا نرم شدی. ولو کنت فظاً مقابل لینت، اگر بود جافی بودی، قسی القلب بودی، لانفضوا من حولک، از اطراف شما پراکنده می شدن. حالا که خدای متعال تو را مزین کرده به رحمت، که نتیجهش یا جلوهش لینت است در بعد اثباتی، و در صفات سلبی تو فز بودن، غلیظ القلب بودن، منتفیس، لنفضوا من حوله، که اگر اونجور بود بی کس می شدی. بنابراین چند تا دستور رو برات الزامی است، اینا رو اجرا کن. یک، فعف عنهم، اینا در مورد تو بدی کردن، تو رو تنها گذاشتن، فرار کردند، این ظلمی که در حق شما کردند، بگذر از اینها. و استغفر لهم، چون از جبهه فرار کردند، فرار از زحف جز گناهان کبیره است، گناه خدا رو مرتکب شدند، فاستغفر لهم. بنابراین برای اینکه منم اینها رو ببخشم، تو بیا واسطه شو. و شاور هم فی الامر، خب اینا با این فرارشون و با اون شکستشون ضربه شخصیتی برشون وارد شده، اینا وارفتن، اینا از نظر تشخص، از نظر اقتدار در موضع ضعف قرار گرفتن. باید بهشون شخصیت بدی و شاور هم فلعمر، اینا رو به حساب بیار و با اینا مشورت کن، فلعمر در شؤون مربوط به خودشون. فاذا عزمت فتوکل علی الله، چهارم این که ولشون نکن، تو مدیر اینها هستی، تو تو رهبر اینها هستی، تو باید در مورد اینها تمشیت کنی امورشون رو. فاذا عزمت فتوکل علی الله، این عزم که جزء لوازم رهبری و مدیریت است با توکل همراه باشه. فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین، که نتیجه توکل اینه که محبوب خدا میشه. خب این آیه کریمه لطائفی داره و سراسر جاذبه است. وجود نازنین پیغمبر خدا برای نفوذ در دلها، جهت مرتبط ساختن اونها با خدا مأموریت پیدا کرده. او مأمور هدایت بشر است. در هدایت هم باید جاذبه در حد اعلا باشه، اون چی که لازمه منعطف کردن قلوب هست، متمایل کردن قلوب هست و طبع بشر به اون طرف کشیده می شود، باید این زیبایی ها و این امور در وجود نازنین سفیر الهی و واسطه فیض وجود داشته باشه. از اون طرف چون بشر یا مجذوب میشه یا دفع میشه، نفرت پیدا میکنه، انزجار پیدا میکنه، هر اون چیزی که در تربیت نفوس موجب نفرت نفوس میشه و آنها با این رذایل یا با این ویژگی ها فاصله پیدا میکنن، تشویقی در وجودشون پیش نمیاد، جذبه‌ای در وجودشون پیش نمیاد، بلکه پرتشون میکنه، دورشون میکنه، باید اینا در وجود سفیر الهی و بستر هدایت حق تعالی هیچ وجود نداشته باشه. و این رحمت الهی سرشار است در وجود پیغمبر، منشأ جذب قلوب میشه، منشأ میل نفوس میشه به سوی خداوند منان. و فضل که جافیه قسی القلب باشه، فضل غلیظ القلب، این جزء اموری است که نفرت میاره. روایت دارد اگر خرق بد اخلاقی ممثل میشد مردم میدیدن، از او زشتر چیزی پیدا نمیشد. خیلی قساوت قلب که ظهورش خشونت در کلام هست، این جزء منفرات و منزجر میکنه مخاطب رو، جامعه رو. لذا از صفات سلبی پیغمبر است. رحمت از صفات ثبوتی نبی است. افضل غلید القلب از صفات سلبی اون بزرگواره. و نتیجه خرق، خشونت، غلظت قلب هم اینه که رهبر تنها میمونه، فرمانده بی قشون میمونه، معلم بی شاگرد میمونه و یه بزرگی اطرافش خالی میشه. بنابراین حکمت خشونت و بدزبانی و قساوت قلب اینه که انسان دور برش کسی نمیاد. بعد دستورات تا اینجاش این منت خداست بر پیغمبرش که به سبب رحمتی از الله تو این لینت رو داری، تکوینن در وجود تو الله سبحانه و تعالی رحمت خودش رو قرار داده که جلوهش لینت شماست و خدا تکوینن این فضل بودن رو، غلیظ القلب بودن رو از شما دور کرده، به حریم شما این رو نگذاشته راه پیدا بکنه. و اگر خدا اون جهت رو از تو دور نمی کرد، قهرن تو نمی تونستی جامعه رو سوق بدی به سوی خدا، کسی نزدیکت نمی شد تا آدرس بگیره و به خدای خودش راه پیدا بکنه. حالا که دارای این صفت هستی، تکمیناً به سبب رحمت خدا چنین شدی، لازمه اینجور بودن عمل به این امور هست. یکی این که خودت جفا دیدی از اینها، اینا نقض فرمان کردن، نقض عهد کردن، از تو واجب بود دفاع کنند، دفاع نکردند، در برابر دشمن واجب بود استقامت کنند، نکردند و فرار از ضعف کردند، تو از اینا جفا و ظلم دریافت کردی، حق توست، از این حقت بگذر، فعف عنه. دوم اینکه اینا مرتکب گناه کبیره شدند، اینا مأمور بودن از جانب خدا برای اطاعت پیغمبر، مأمور بودن به جهاد، مأمور بودن به دفاع، مأمور بودن که حفاظت جان پیغمبر بکنن، حفاظت دین خدا بکنن، این عناوین مجرمانه را انجام دادن و معاصی خدا بر اینها مترتب شده، مستحق عذابن. باید تو شفاعت کنی، تو باید واسطه بشی تا من اونها رو ببخشم. و استغفر الله، تنها عفو تو و شفاعت تو اینا رو بازسازی نمی کنه. این نسبت به گذشته است، اینا نسبت به اون چه گذشت خراب شدن، اعتبار از دست دادن، مستحق عذابن، مستحق جهنمن، مستحق تنبیهن. نسبت به گذشته این عفت و استغفار تو، ولی اینا برای آینده باید به درد بخورن، باید اون ضعف و بی‌آبرویی که براشون پیش اومده هم در درونشون هم در جلوه بیرونی، اینا قشون تو هن، اینا کسان تو هن، اینا در جبهه تو حضور دارن، باید اینا بازسازی بشن. بازسازیشون هم به اینه که بینا بی‌اعتنایی نکن، حالا خلافی کردن، سرافکندگی برای خودشون درست کردن، اگه تحویلشون نگیری اون شکست روحی باقی میمونه، اینا نمیتونن برای تو آدم های مؤثر باشن. لذا بهترین راه برای بازسازی و برای ترمیم نواقصی که پیش آوردن اینه که اینا رو آدم حساب کنی، باشون مشورت کن. مشورت یعنی به حساب آوردی، اینا رو صاحب نظر میدونی، اینا رو در این حد میدونی که بتونن به شما نظر مشورتی بدن. این بازسازی شخصیتی است اولا، و تأمین و بازسازی قشون هست ثانیاً، و تعلیم به اونهاییست که معصومم نیستند، که مشورت از لوازم رهبریست. رهبر موفق، مدیر موفق، پدر موفق، مربی موفق آن است که به مخاطب خودش، به مربای خودش زمینه میده که او شکوفا بشه، به او خود باوری میده، به او اتکای به نفس میده، مسیر رو برای تفکر و اندیشه او باز میکنه. و مشورت این کارایی رو داره. وقتی یه بزرگی یا آدم معمولی رو مخاطب قرار میده، میگه من میخوام فلان کار رو بکنم، شما در این مورد چه نظری دارید؟ و اولا خودش رو بزرگ میبینه، عجب، مثل این که با در حدی. ثانیا به فکر میفته، ثالثا او هم تحقیق میکنه، دنبال میره که بهترین حرف رو به مولای خودش، به رهبر خودش تحویل بده. و این میدان دادن برای ورزش فکری و سیر در جهات مختلف مطلب، این رو هم اندیشمند و صاحب نظر به عمل میاره و همون گذشته‌ای که خودش رو ضعیف کرد و ما اون شکست، یعنی ما نتونستیم دیگه، ما نتونستیم غیر از اینه که ما نمیتوانیم، حالا در اون مرحله غفلت بود، در چی بود افتادی، معنیش این نیست که در مراحل بعدم باید بیفتی، نه، در مرحله بعد میتونی تأمین نیرو بکنی، انرژی رو تجدید بکنی و تهدید را به فرصت تبدیل کنی. این موقعیت دادن با آدم های شکست خورده که در ابتدا کار خداست، بنده ای که گناه میکنه در همون اول گناهش سقوط کرده و استحقاق جهنم داره، و خدا خودش میاد به سراغ بندهش و او رو دعوت میکند به توبه، توبو الالله، و بعدم وعده میده که اگر توبه کنی محبوب خدا میشی، تا این حد اوج میگیری. این روحیه دادن، این شخصیت دادن، این امید دادن، این راه رو برای جبران گذشته باز گذاشتن، راه های یأس و جهنم رو به روی اینها بستن، در این شاورهم فی الامر تأمین میشه. فإذا عزمت فتوکل علی الله. خب تا اینجاش مربوط به بازسازی شخصیت اونها بود، ولی حالا خودت باید مدیریت کنی. نظر اینها اون مصلحت رو داشت، اون حکمت ها رو داشت که میخوای اینها رو صاحب نظرشون کنی، میخوای اینها رو موقعیت و شخصیت بهشون بدی، ولی این معناش نیست که مشاور هرچی گفت باید عمل کرد. فرمان و اجراء فرمان مال رهبریه، او باید مشورتهاشو بکنه. مشورتگاهی نظرخواهی نیست، نظرسازیه. این نکته هم تو مشورت خیلی مهمه. با مشورت آدم با مقدماتی که فراهم میکنه طرف رو با خودش هماهنگ میکنه در فکر. بنابراین این حالت هست، ولی حالا اگر نه، اونا نظری دادن که خلاف مصالح بود، شما احترام تو کردی، نظر اونها را محترم شمردی، ولی عزم و اراده از آن مغز فرماندهی هست. مغز باید فرمان بده، اعضا رو باید به کار بگیره، باید از فلج شدن نجات بده، اینا رو باید به تحرک واداره، ولی دستور و عزم از آن عقل است، مغز است، او باید دستور بده. و ادا عظمت، اینا اعضای تو هستند، اینا مجموعه تو هستند، اینا اجزای تو هستند. خیلی خوب، این جزئیاتشون رو با این کار اثبات کردی، اینا رو به خودت جذب کردی، اینا شدن اقمار تو، شدن اجزای تو، ولی فرمان از آن توست. و ادا عظمت، وقتی تصمیم میگیری، فتوکل علی الله، عزم خودت رو فکر نکن تو مستقلی، بلکه واگذار کن به خدا، خودت رو تحت ولایت و وکالت او قرار بده، عزم تو اراده تو هم از جانب خداست و به خدا واگذار کن، که اگر در عظمتت تو نبودی من بودم، وقت وقتی تو نیستی ذوبه در منی، منم تو رو مجذوب خودم میکنم، محبوب خودم میکنم. اینجا قاعده کلی رو خدا فرمود، ان الله يحب المتوکلین. اگر کسی در طول زندگی در تمام فعلها و ترکها خودش رو مستقل نبیند، بلکه وابسته ببیند، فقیر ببیند، خدا را مؤثر بداند، مصالح رو به دست او واگذار کند، او محبوب پروردگار عالم میشه. در این آیه کریمه خداوند متعال میخواد پیغمبر رو از اسماء و حسنای خودش به بشر معرفی بکنه. در آیات قبل خدای متعال اعلان فرموده که خدا از اینها گذشت. افالله صد بخونید. بله، ولقد عفا الله عنهم والله غفور رحیم حلیم. بله، اول خدای متعال این کار رو به خودش نسبت داده که شروع عفو، ابتدا عفو از جانب پروردگار عزیزه. حالا که خدا این کار رو کرده، تو هم در توحید افعالی در مجرای خدا باش، این عفو تو همون عفو خداست. فعفا عنهم. بعد هم در آیاتی که در جلسات پیشین مرور کردیم در حالات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یکیش این بود که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این دو تا صفت از صفات پروردگار متعال که پیغمبر را با این دو صفت خدای متعال متصف فرموده. استاد حضرت علامه جوادی آملی، ایشون یه نکته ظریفی دارن که خدا پیغمبرش رو در اخلاق و عظمت یاد کرده، انک لعلی خلق عظیم. در بعد اخلاقی عظیم فخیم، در بعد علمی هم عظیمه، چون فرمود علمک ما لم تعلم ذلک الفضل العظیم. این که خدا تو را معلم کرد به علومی که اگر ذات ربوبی اشراق نمی کرد به تو، مالم تکن تعلم بود. این در حدی نبود که بتونی اکتساب بکنی، به تو علوم موهبتی دادیم و این فضل عظیمی بود که به تو اختصاص دادیم. لذا اخلاق و علم محور است در تکامل بشر. پیغمبر را هم در بعد ظرفیت علمی با علوم موهبتی و علوم اشراقی نورانی کرد، هم در بعد اخلاقی عظمت بهش داد. و این عظمت اخلاقی پیغمبر خدا در مواطن مختلف جلوه داره، که از مهمترین جلوگاه های این عظمت در چنین جاهایی است که آدم در میان قشون خودش تنها بمونه و همه با جاذبه دنیا از او اعراض کنند، پشت کنند، او رو در معرض قتل اعدا قرار بدن و پیغمبر خدا از اینا دل شکسته نشه، رنجور نشه، دوباره سراغ اینا بره، نه تنها عفوشون بکنه بلکه شفاعتشون هم بکنه، نه تنها شفاعتشون بکنه بیاد بگه نه شما اصلا خود منید، شما اعضای منید، شما مؤثر میتونید باشید، شما میتونید این جبهه را اداره کنید و با اینا مشورت کردن اینها را در حد اعلی به شخصیت تلقی کردن، طرف گفتگو و نظرخواهی قرار دادن، اینا از جلوه های عظمت اخلاقی نبی مکرم اسلام است که در توحید افعالی اول خود خدا این رو داره، همونی که خدا داره پیغمبرش رو با اون رنگ آمیزی میکنه، بعدم با امتش میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، همه را در یک زنجیره به خودش متصل میکنه و همه را به خودش متصف میکنه که این اتصال و این ارتباط و اون اتصاف از خودش شروع شده، به پیغمبرش تسری کرده، از پیغمبر هم به امت رسیده است. این از اون آیات بسیار دلانگیزی است که برای علمای اهل بیت عصمت و طهارت خیلی کارساز در مراحل زندگی خانوادگی و تربیت نفوس بشر. اگر این شرح صدر نباشه، آدم با هر خلافی، حالا اینا فرار کردن، اینا رو دیگه باید برای همیشه ول کرد، در یه مقطعی کسی لغزید افتاد دیگه باید گفتم به درد من نمیخوره، اگه اینجور باشه هیچ رهبری در رهبریش موفق نخواهد بود. این شرح صدر، این قدرت تحمل ضعف ضعیف و اقتدار بر گذشت و عف و نادیده گرفتن، گویا هیچ کار نکرده، همون کاری که خود خدا میکنه. الحمدلله الذی یحلم عنی حتی که عنی لا ظن ولی. الله چقدر آهاست. الحمدلله الذی یحلم عنی حتی که عنی لا ظن ولی. با این همه لغزش ها، سرفکندگی ها که بنده برای خودش به وجود میاره، خدا مرتب به نماز دعوتش میکنه، به توبه دعوتش میکنه، توفیقات مختلف در اختیارش قرار میده، انگار هیچ کار بدی ازش خدا سراغ نداره، تغییر وضعیت نمیده خدا با گناهان بندش، بلکه به اینها میدون میده تا اینها خودشون بیدار بشن و جبرانش رو از پروردگار متعال طلب کنن. و امیدواریم خداوند متعال این صفات رو به ما بده که ما هم تأثیر به پیغمبرمون بکنیم. بحثی رو که نوعاً در تفاصیل کردن، پیغمبر مأمور به مشورته و شخصیت الهی رسول الله و عظمت اخلاقیش هم اقتضا میکرد که در مقام تربیت تمام نفوس مستعده را در سنگر عظمت قرار بده، اینا را بزرگ بشماره، لقد کرمنا بنی آدم تکریم بکنه. و کرامت هم یکی از با از راه همینه که به اینا القا بکنه که شما میفهمید، شما میتوانید، شما فکر کنید مشکل رو حل میکنید، مجهول رو برطرف میکنید. این هم فکر رو شکوفا میکنه در فردی که مورد تربیتش است و هم به او تحرک میده، مجذوب میکنه که او خودش رو نزدیک میبینه، اون فاصله ها رو با این اعتنا، با این شخصیت دادن کم میکنه و آدم رو شخصیت حفظ میکنه. گفتند که اگر روایت هست از امیرالمومنین علیه السلام که اگر کسی خودش رو پس میداند فلا تعمل شره، با بچه‌تون با هر کسی اینقدر اون رو پس نکنید که او در خودش دیگه آبرویی نبینه، او دیگه هیچ حد و مرزی نداره. این تشخص یک حدی است که آدم را از بدی‌ها حفظ میکنه. اینکه روحانیون در جامعه مسئولیتی دارن، بخش عمدهش مال احترام جامعه است. قداستی که جامعه برای این لباس و برای این صنف قائلن، خود به خود به خودش اجازه نمیده که به هر کاری که در شأن این لباس نیست، در شأن این صنف نیست، اینا رو نمیتونه انجام بده. دیگران هم مثل ما هستن، هرچی بهشون احترام بکنیم، اون احترامه خودش یک حیا ایجاد میکنه، یک نوع مرز ایجاد میکنه که او خودشو پست نکنه و به کارهای پست اقدام نکنه. حالا اصل مشورت با خواص فراوانی که داره، روایات هم چیزای عجیبی در مورد مشورت بیان شده است که آدم خودش رو ملزم میبینه که مشورت بکنه. و حالا پیغمبر خدا در چه محدوده ای یا یک رهبر در چه محدوده ای با ملتش، با امتش، با زیر مجموعهش مشورت میکنه؟ اون چه مسلمه خداوند متعال امامت را عهد الله معرفی کرده، او امر الله، او عهد الله. شریعت هم که احکام الهی است، و من لم یحکم به ما انزل الله، اون سه تا صفت را خدا براشون بیان کرده، در مقام تعیین رهبر و امام و در مقام احکام الهی هیچ کسی حق دخالت نداره و خلاف اون چه خدا دستور داده، حتی خود پیغمبرم این حق رو نداره. فرمود ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قضا پیغمبر حق دخالت در احکام الهی رو نداره، هیچ جاش نمیتونه اظهار نظر بکنه و کم و زیادش بکنه. در امر امامت هم که حتی به خود حضرت ابراهیم خداوند متعال یک نوع تعریض لا ینال عهدی از ظالمین، او که گفت من ذریتی، خدای متعال خواست بگوید که این به شما ارتباطی نداره، این عهد عهد الله. بنابراین در مسئول تعیین مسئول امت، رهبر امت، نفوس بشر این حق رو نداره. در احکام الهی چه فرائض و چه محرمات، باز کسی حق این معنا رو نداره. پیغمبرم در این جبهه با احد مشورت نکرده و نمی کند. می ماند به تعیین موضوعات یا نحوه اجرا احکام الهی که مجلس شورای اسلامی هم نمی تونه قانون گذار باشه. او مسئله محوره، او مسئله میده و نحوه اجرا احکام الهی رو مشخص میکنه. شورای نگهبان هم نظارت میکنه که این نحوه اجرا اگر با شرع تطبیق نداشت، قابلیت اجرا نخواهد داشت. خب این مقدار، من امروز ساعت 7 جایی قرار دارم، ولی از یکی دو تا از بزرگواران استفاده میکنیم به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.